بسم الله الرحمن الرحيم. قال فإن الأكثرين منهم يزعمون أن القطع بها يدل على استحكام سوء المزاج في موضوعات القوى النفسانية و على احتراق المواد الصالحة البدنية و استیلاء المرة السوداء على الأعضاء الشریفة الاصلیه. بعد از اینکه فرمودن هدف اصلی این رساله دو مسئله است، یکی بیان توحید و یکی بیان موحد، که موحد کیست و توحید وجود را با بیان موحد کامل که انسان کامل است کنار هم ذکر میکنم. قبل از ورود در اصل مسئله به مسئله شناخت عرفانی پرداختم، زیرا اگر شناخت عرفانی درست نبود نتیجه این شناخت هم درست نخواهد. قبل از اینکه انسان به اون اصل مسئله و محتوای علم بپردازد باید به شناخت او توجه کند که آیا راه رسیدنش درست است یا نه. یک نزاعی فیلسوف مادی با فیلسوف الهی دارد در اصل شناخت فلسفه الهی، یک نزاعی هم حکیم مشا با عارف دارد در اصل شناخت عرفانی. قبل از این که به اصل مسئله بپردازن که آیا الموجود و واحد لا شریک له، درباره شناخت عرفانی بحث میکنن. حکیم میگوید شناخت من مشخص است، من با دو بدیهی راه را طی میکنم و به نتایجی میرسم. شما با راه فکری که نمیروید، با کم خوردن و کم خوابیدن و این گونه از امور میخواهید به معارف راه پیدا کنید. چون زاد راهتون و رهاوردتون یک امر باطلی است، نشان میدهد که شناختتون هم باطل است. ما با مواد بدیهی که اولیاتن در یک قالب بدیهی که منطق است، منطق سوری است که بدیهی الانتاج است، این صورت بدیهی الانتاج است، راه را شروع میکنیم تا به یک رهاوردی میرسیم. مواد اولیه را که در جزم اونها تردیدی نیست در یک قالب‌های بدیهی الانتاج میریزیم که در انتاج اونها تردیدی نیست، به نام شکل اول یا قیاس استثنایی، اونگاه راه را ادامه میدهیم. این شناخت ماست، بعد به یک حقایقی هم میرسیم. میگوییم این اولیات را اگر در یک قالب بدیهی انسان بریزد جذب پیدا میکنه. شما که شناختتون این نیست، شناختتون تهذیب نفس است و تزکیه است و ریاضت هست و مانند آن، کم خوردن است و کم خوابیدن است و امثال ذلک. آیا اصولا با کم خوردن و کم خوابیدن کسی میتواند جهان بین باشد؟ کسی میتواند به حقیقت برسد یا نه؟ قبل از اینکه ما به محتوای علمتون برسیم و بحث کنیم که آیا کثرت اون چنان است یا وحدت این چنین، آیا الموجود و واحد لا شریک له، در شناختتون بحث می‌کنیم. ما میگوییم کم خوردن و کم خوابیدن و ریاضت کشیدن و مانند آن شناخت باطلی است، روش باطلی است، این انسان را به جایی نمیرسونه. چرا؟ برای اینکه کسی که با این ریاضت ها خود را به سختی انداخت، محصول ریاضت هایش جزم به بطلان یک سلسله قضایای قطعی و بدیهی عقلی است. و هر کسی جزم پیدا کند به بطلان این قضایای عقلی، خواه بیان عقلی، خواه مبین عقلی، خواه معقول، خواه محسوس، خواه فطری و خواه غریزی، نشانه آن است که دستگاه بینش او فاسد شد. و این فساد دستگاه هم در اثر پیمودن اون راه ریاضت است به نام کم خوردن و کم خوابیدن و مانند آن. معلوم می شود این دستگاه در اثر جذب ببطلان این قضایای روشن فاسد شده است. و این جذب هم چون به دنبال اون ریاضت است، معلوم می شود اون ریاضت یه راه باطلی است. پس ما قبل از این که به سراغ محتوای فکری شما در جناح اثباتی بپردازیم که چه می گویید، آیا وحدت حق است یا نه، کثرت حق است یا نه، وحدت و کثرت هر دو حق است یا نه، با همان یا در کنار همان، میپردازیم به این جناح نفی کارتون که شما قضایای عقلی را نفی میکنید، به باطل میدانید. جزم به بطلان یک سلسله قضایای معقول نشانه فساد اون نیروی جازم است. اون قدرتی که جزم دارد به بطلان این قضایای بدیهی، اون قدرت از کار افتاده است. اون قدرت چون در اثر اون ریاضت ها از کار می افتد، معلوم می شود ریاضت راه نیست، روشی ندارید، شما شناختی نداری. مشابه اون اعتراضی که فیلسوف مادی به فیلسوف الهی می کند. فیلسوف مادی می گوید شناختتون روی پندار و خرافات است. ما شناختمون به حس و استقراب و آزمایش متکی است، رهاوردمون هم قابل اعراب و عرض است. شما شناختتون روی چیزی است که نه محسوس است نه مورد استقراب و آزمایش، پس اصل شناختتون پایه نداره. وقتی شناختتون پایه نداشت، رهاورد فکریتون هم پندار و خرافات خواهد بود و جز وهم چیزی دیگر نیست. لذا این بحث که تقریبا به منزله تثبیت منطق عرفان است، قبل از ورود در اصل مسئله طرح میکنه که ثابت بشود برای این من عرفان هم یک منطقی است و اون تهذیب نفس است، چه این که برای فلسفه یک منطقی است و اون منطق سوری است. منطق سوری اگر مواد اولیه را در این قالب ها بریزند، او بدیهی و انتاج است. قهرن این خود یک رساله است جدا، منتها در تلیعه بحث حمایت از عرفان یا برهانی کردن عرفان ذکر شده است. مستشکل میگوید به این که همونطوری که دیدن یک سلسله ابزاری دارد که اگر انسان چیزی که هست نبیند یا چیزی که نیست ببیند، یا یکی را بیش از اون که هست ببیند، یا چندتا را کمتر از اون که هست ببیند، یا کوچک را بزرگ ببیند و مانند اون، معلوم می شود که این شخص یا اعماست یا اعور است یا احول است یا اعشاست یا اعمش است و ماننده. در بصیرت هم به شرحی زد، اگر این نیرویی که مربوط به درک کلیات است چیزی که هست نبیند، چیزی که نیست جزم پیدا کند، چیزی که هست کم ببیند، چیزی که نیست زیاد ببیند و ماننده آن، معلوم می شود اون نیروی درونی که عهده‌دار بصیرت است آسیب دیده. ما از معلول پی به علت می بریم و از درک باطل پی می بریم که مدرک آسیب دید. و چون این آسیب دیدن به دنبال اون ریاضت هاست، معلوم می شود اون ریاضت ها باطل است، راه نیست. پس نمی شود با اون ریاضت هایی که عارف در پیش دارد انسان به جایی برسد. پس عرفان منطق ندارد. خلاصه چیزی به نام ریاضت زمینه شهود عارفان باشد نیست. این خلاصه اشکال. در جواب می فرماین به این که اولا این چنین نیست که انسان این راه را طی کرده جزم پیدا کند به بسلان غذایای عقلی. اون چه که غذایای عقلی است بدیهی است یا مبین، هرگز عارف او را انکار نمی کند، بلکه عارف به جایی می رسد که عقل به اون دسترسی ندارد، نه اینکه عقل اون را مسلم البسلان می داند. عقل چیزی را که نمی فهمد عارف می بیند، نه اینکه عارف چیزی را ببیند که عقل به بسلان او حکم کرده است، که این را در پایان به عنوان جواب ذکر می کنم. بنابراین در این بحث تقریبا تثبیت می کنند که عرفان شناخت دارد، یعنی برای عرفان منطقی است. منطق دیدن تهذیب نفس است، چون که منطق فهمیدن درست اندیشیدن است. این خلاصه بحث. اصل واقعیت که مفروق انهاست، در وحدت و کثرتش اگر اختلافی هست هنوز به اونجا نرسیدیم که آیا در جهان یک واحد است یا چند واحد، ولی یک سلسله از غذایایی که حکیم اون را جزمی می داند و اون تباین اشیاست و کثرت آشتی ناپذیر است، این را عارف حل می کند. بله بله، کثرت آشتی ناپذیری که حکیم میبیند عارف ترد میکنه. بنابراین نزاع از همین جا شروع میشود. حکیم میگوید ما کثرت های آشتی ناپذیر داریم، یکی سم است و یکی تریاق، یکی شهد است و یکی سم، یکی نار است و یکی آما. این تضادی که هست، این تخالفی که هست، این تباینی که هست، این تقابلی که هست، نشانه کثرت آشتی ناپذیر است. عارف یا اصلا کثرت را منکر است یا آشتی ناپذیریش را منکر است. بنابراین حکیم میگوید اینها برای ما قطعی است و شما هم جزم دارید به بطلان این احکام قطعی، مثل آن است که یک محسوسی را شما هرگز نبینید، یا یک محسوسی را بیش از اون که هست ببینی، یا چیزی که هست کمتر از اون ببینی. البته کثرت تشکیکی را که حکمت متعالی تثبیت می کند خیلی با نظر عارف بینونست ندارد، منتها او تشکیک را به مظهر می دهد و این تشکیک را به خود وجود می دهد. اون یک سرپلی است که حکمت مشا را به عرفان نزدیک می کند، یعنی حکمت متعالیه. تشکیک دیگه نیست. نه، می گوید این تشکیک شما بیرین درجات این مرائی است. این مرائی درجات گوناگون دارن، نه اینکه این مرائی وجودات گوناگون باشه. نه دیگه، ظهور و ظاهر است دیگه، شأن و ذی شأن است، وجه و ذی وجه است. این رقیق تر از اون چه که حکیم میگوید میگوید، نه اینکه در برابر او باشد. میگوید اون چه که شما میبینید بیرون آینه است نه درون آینه. قال یه چند سطر عبارتی در این چابهای اخیر اضافه است که اونها رو ملازم فرمید، اونها دیگه سهل است. قال ف فإن الاکثرین منهم، اکثری اهل نظر از فضلا و باحثین، از متکلمین و جمهور حکما، یزعمون ان القطع بها، یعنی قطع به مسئله توحید، قطع به توحید وجود که الموجود واحد لا شریک له، یدل على استحکام سوء المزاج. اگر کسی احتمال وحدت وجود بدهد، این تلیعه بیماری است. اگر کسی جزم به وحدت وجود پیدا کند، این معلوم می شود بیماریش مزمن شده است. یدل على استحکام سوء المزاج در اعضای ادراکی عارف، فی موضوعات القوه النفسانیه، و همچنین و علی احتراق المواد صالحه البدنیه، در اثر اون ریاضت خشک، این مواد صالح که برای تغذیه و تلطیف فکر عامل مؤثری بود، اینها سوخت و چیزی به جای اینها نیامد. سوخت و سوز بدنشون تعادلش از دست داد. و احتراق المواد صالحه البدنیه و استیلاء المره سودا علی اعضاء شریفه الاصلیه، رو همون طب پیشینیان که این عناصر اربعه و اخلاط اربعه در بدن هماهنگی ایجاد میکنن و سلامت بدن را تأمین میکنن. اگر بلغم، اگر صفرا، اگر سودا و مانند آن معتدل بود، سلامت بدن تأمین است. اگر یکی از این اخلاط، مثلا مره سودا، بر دیگر اعضای اصلی مستولی شد، این شخص حالت شبه جنون مبتلا می شود. و استیلاء المره سودا علی اعضاء شریفت الاصلی. چرا؟ زیرا قطع به اون مسئله وحدت وجود که الموجود و واحد لا شریک له، پیامدش قطع به بطلان احکام عقلی است. عقل میگوید در جهان کثرت آشتی ناپذیر است، ماهیات متکثره هستند، اشیایی که دارای آثار گوناگون هستند وجود دارند. شما قطع پیدا کنید به بطلان جمیع احکام عقلی و حسی، و همچنین قطع پیدا کنید به بطلان جمیع احکام نظری و غریزی، خواه معقول خواه محسوس، یک خواه نظری و خواه غریزی و فطری که قیاساتها معها و نیازی به نظر ندارد، دو ازل قطعو به بطلان جمیع الاحکام که بعضی مبینن بعضی بین، خواه بعضی معقول باشن بعضی محسوس، خواه بعضی نظری باشن بعضی غریزی، به بطلان جمیع الاحکام العقلیت والحسیه و النظریت والغریزیه، عقیب ارتکاب المجاهدات و ریاضات الجزافیه، به دنباله اون زحمت های توان فرسا، نشان می دهد که اون زحمت ها بی اثر است و این نیروی قطع پیدا کننده هم آسیب دید. برای اینکه احکام عقلیه را که حکیم با براهین عقلی اثبات می کند، عارف باطل می داند. حکیم کثرت را در عالم تثبیت می کند، می گوید الموجود و اما واجب و اما ممکن، این حکم عقلی است. عارف می گوید الموجود و واجب و لا واحد و لا شریک له، نه اینکه بگوید الموجود و علا قسمین، احد و هما واجب و الاخر و ممکن، الواجب و واحد و لا شریک له. از همون اول می گوید الموجود و واحد و لا شریک له. پس همه بحث‌های تقسیمی فلسفه که میگوید الموجود و علا قسمه اینه احد هما واجب و الاخر ممکن و الواجب و واحدون لا شریک له، این را ابطال میکند. در برابر نه همه جد احکام هست، منتها بعضی مبینن مثل عقلی، بعضی بینن مثل حسی در ظاهر، بعضی مبینن مثل نظری، بعضی بینن مانند غریزی در باطن. غریزی جزء فطریاتی است که نظیر حسیات بیرونی بدیهیات درونی است. بله ان لنا جوعا و عطشا، اینها جزء مشاهدات دیگه. عقیب ارتکاب المجاهدات و ریاضات الجزافیه از صادره عن الوساوس الخیالیه، این قطع به بطلان احکام عقلی لا یمکنو لأحدین الا عند عروض ذالک سبب الحدیث و ابتلائه بما ذکرنا من المرض الخبیث. یک سببی تازه پیدا شد که این شخص دست زد به انکار بدیهیات، یک مرض خبیثی در نیروی درک کننده او به عنوان یک آفت علمی ظهور کرد که به دنبالش او درباره این احکام عقلی جزم بطلان پیدا کرد. لا یمکن لأحد الا عند عروض ذلک سبب الحدیث، که تازه پیدا شد، و ابتلای اون احد به ما ذکر نامه در مرض الخبیث که سوء مزاج باشد، سوختن مواد صالحه بدنی باشد، چیرگی مره سودا بر اعضای اصلی باشد و ماننده. اقول اصل این بحث را اونجا که راه رسیدن به این معارف را ذکر میکنن بیان میکنن. این بحث در دو جا مطرح است، یکی در تلیعه عرفان که منزله منطق و شناخت عرفان است، عرفانی عارف است، یکی هم در بحث سیر سلوک که مسئله دوم است که انسان کامل را که معرفی میکنن به انسان راه نشون میدهد که از چه راه به اینجا برسد. انسان کامل کیست و چیست و چگونه انسان به اینجا میرسد، اونجا که بیان سیر سلوک است این مسائل را اونجا مطرح میکنن. اونجا همین اشکال هست، لذا مبسوطن از این اشکال در صفحه 212 تا 215 و همچنین 252 تا 257 همین تمهید القواعد بیان شده این اشکال و جواب. اقول ان اعلم ان من عادت المصنف کما علم من تصفح کلامه فی سایر کتبه، همونطوری که از روش مصنف در سایر نوشتهاش معلوم شد، این است که در طرح مسئله رسول امین است، سخن دیگران را که نقل می کند در کمال امانت نقل می کند، این طور نیست که اشکال را موهون نقل کند و جواب را محکم، نه، اشکال مستشکل را به عنوان یک امین خوب به اوثق بیان و به اوثق ما یمکنو ان یستدل به الخصم بیان می کند، اونگاه موارد اشتباهاتش رو گوشزد می کند و دلیل بر بطلانش رو ذکر می کند. او در حمایت از خصم هم امین است. خلاصه کما علم من تصفح کلامه فی سایر کتبه، روشش این است که ان یقرر اولا عند اثبات المطالب النظریه کلام الخصم را بمستدل بهی علی به اوثق بیان، اونچه که مورد استدلال خصم است خیلی با بیان وسیق و محکم نقل میکند. در نقل این چنین نیست که جانب امانت را و صلاح و تقوای علمی را رعایت نکند، خیلی محکم در نقل از اون استدلال حمایت می کند و یجتهد فی تأسیس قواعده و تشیید معاقده حسب الامکان، تا اونجا که میسور و ممکن است سخن خصم را با استحکام بیان می کند. اونگاه ثم یشتع ثانیاً فی تبیین موارد شکوکهی و مشتبهاتهی، بعد می پردازد که در خلال این سخنان چند جا مورد شبهه و شک است. اونگاه بعد از اینکه موارد شبهه و شک را اشاره کردن، می پردازن به قطع مواد شبهه. ثم یشتع ثانیاً فی تبیین موارد شکوکهی و مشتبهاتهی، بعد از اینکه موارد شکوک و مشتبهات را تبیین کرد و قطع مواد شبهاتهی، اون ماده های اولیه شبهه و شک را هم ریشه کن می کنه. این سیره علمی مصنف است. در این رساله هم به همون سیره رفتار می کند. فعراد ان یسلک فی هذه الرساله مسلکه المعطا، همون ولهازا صدرها بما یمکنو ان یستدل به الخصمو علا فساد طریقهم الموصلو الى مطالبهم الکشفیه و معارفهم الذوقیه. قبل از ورود در اصل مسئله درباره منطق عرفان بحث کردن، اون اشکالاتی که حکیم بر روش اندیشه عارف دارد، یعنی بر ریاضت عارف دارد که ریاضت عارف به منزله منطق حکیم است، نقد وارد می کند. اول بحث شناخت را مطرح کرده. فلهازا صدر رساله را به ما یمکنو ان یستدل به الخصمو علا فساد طریق العرفا، که این طریق الموصل الى مطالب عرفا، مطالب کشفی و معارف ذوقی، که اون طریق به ریاضت نامیده می شود، المسما به طریق تصفیت و تخلیه، چرا قبل از ورودی در اصل مسئله وحدت وجود به مسئله شناخت عرفان پرداختن؟ برای اینکه او با عرفان مخالف است، نه با نظر یک عارف و دو عارف. اگر چون چه حکیم مشا، یعنی جمهور اهل نظر، با عرفان مخالفند، راه را باطل می دانند، نه اینکه با مشهود یک عارف و مکشوف یک مرتاض و مذوق یک متعله مخالف باشد. این چنین که نیست، او عرفان را باطل می داند، قهرن راه را صحیح نمی داند. نظیر این که فیلسوف مادی راه فیلسوف الهی را پنداری می داند، می گوید اون وهم است، چون کل موجود مادی، و عکس نقیدش هم آن است که ما لیس به مادیین فلیس به موجود، می شود پندار. روشی که از قوانین عقلیه پیروی می کند پنداری است، رهاوردش هم وهم است، میشه خرافات. پس اعتقاد با ما برای طبیعت می شود خرافات. همون دید کوتاهی که فیلسوف مادی نسبت به فیلسوف الهی دارد، اون دید کوتاه را اهل نظر نسبت به اهل معرفت دارد، ولی صاحبان حکمت متعالیه که جمع کردن، اونها خود هم اهل نظرن هم اهل تحقیق. و ذالک لانه هنا به منزلت افادت نظر فی طریق الاستدلال، تهذیب نفس برای عارف مثل منطق است برای حکیم. این طریق در اینجا در عرفان به منزله آن است که نظر در راه استدلال سودمند است، تهذیب نفس در راه مشاهده هم سودمند است. اگر کسی خواست به فلسفه اعتراض کند، چاره‌ای جز از اعتراض به منطق ندارد. اگر منطق را پذیرفت که مواد اولیه بدیهی است و قالب این مواد هم بدیهی است، یک سلسله به اولیات را در یک قالب‌های بدیهی الانتاج که بریزن، باید به محتوا و نتیجه او هم تن در داد. لذا حکیم فیلسوف مادی قبل از اینکه به رهاورد فیلسوف الهی اعتراض کند، به شناخت او معترض است. میگوید این راه نیست. شما اولیات دارید، این اولیات پندار است. ببین محسوسات چیست، مستقرات چیست، مجربات چیست، از حس و استقرا و آزمایش نگذر. اون محسوس و مجرب و مستقرا را مواد اولیه قرار بده و استنتاج کن. بخوای اولیات کلیه‌ای که در دسترس حس و استقرا و آزمایش نیست کنار هم جمع کنی، این شناخت باطل است. و ذالک لانه، یعنی این تهذیب نفس و جهاد نفس در عرفان به منزله که مفید مسائل مشهود و معروف است، به منزله آن است که نظر و تفکر در طریق استدلال سودمند است. فیجب تقدیمه علی سایر الابحاث و الاقوال. قبل از این که ما بگوییم عارف چه میگوید، باید ببینیم که عارف از چه راه میبیند، راهش را ببندیم. بله،
تحصیل در واقع به منزله طریق است،
طریق است دیگه. یک حکیم که بخواهد استدلال کند، نظر می کند تا استدلال کند. نظر کردن یعنی بدیهی را سرمایه قرار دادن و نظری رسیدن، یعنی منطق. قبل از اینکه او استدلال کند، تفکر منطقی دارد. اون تفکر منطقیش می شود نظر، اون اقامه برهانش در مسئله فلسفی می شود استدلال. نظر در استدلال سودمند است در مسائل عرفان، نه حکمت. نه، اگر کسی بخواهد راه برود، ابزار میخواهد، بالاخره یه پایچوبینی میخواهد. حکیم با منطق وارد بحث میشود، جهان بینیش رو با منطق شروع میکند. منطق چیست؟ منطق محتوا بدیهی، هیئت بدیهی و انتاج. اولیات را در قالب بدیهی ریختن و نتیجه گرفتن، این منطق است. حکیم میگوید من با این سرمایه به شناخت راه خودم ادامه دم تا جهان بین بشوم. پس شناخت من اینه، بدیهی ها را در یک قالب بدیهی و انتاج میریزم. عارف میگوید من در راه جهانبینیم این چنین نیست که بیاندیشم، بلکه آنچنان است که میکوشم تهذیب کنم خود را، با این تهذیب و ریاضت جهانبین میشوم. پس تهذیب نفس برای عرفان، یعنی برای مشاهده عارف، همون نقشی دارد که تفکر منطقی برای حکیم اون نقش را دارد. بیان اشکال این است که ان القطع به حقیقت هذه المساله، جزم پیدا کنید که الموجود واحد لا شریک له، معناش آن است که دیگر ممکن موجود نیست. ان القطع به حقیقت هذه المساله يدل على ان امزجه موضوعات القوى النفسانيه التي هیه منات الادراکات قد انحرفت عن اصلها. جزم باطل نشانه آن است که اون نیروی جازم آسیب دید. چرا؟ زیرا جزم باطل معناش آن است که چیزی که نیست آدم جزمن بگوید هست، چیزی که هست جزمن بگوید نیست. معلوم می شود اون نیروی جزم پیدا کننده آسیب دید. مثل آن است که چیزی که نیست انسان ببیند، چیزی که هست نبیند. در اونجا چشم یا اعور است یا احول، یا از اون طرف آسیب می‌بیند یا از این طرف، در هر دو حال این چشم بیمار است. درباره درک کلیات و معارف عقلی هم این چنین است. قطع به حقیقت مسئله وحدت شخصی که بگوییم الموجود و واحد لا شریک له، و این کسرات را که ثانیت ما یراه الاحول بپنداریم، یا بگوییم این کسرات آینن و غیر رو نشون میدن، خودشون هیچ نیستن و مانند آن، این یدل علی ان امزجت موضوعات القوا النفسانیه. قوای نفسانی یک سلسله قوایی هستن که از تجرد سهم دارن، اما نفسند و نه عقل. با ابزار کار میکنن نه بی ابزار. همونطوری که نفس باصره‌اش را چشم تأمین می کند، سامعه‌اش را اذن تأمین می کند. اگر اذن آسیب ببیند سامعه آفت دیده است، اگر عین آسیب ببیند باصره آفت می بیند. برای اینکه باصره از قوای نفسانی است که در چشم مستقر است، سامعه از قوای نفسانی است که در اذن جا دارد. عاقلم به شرح ایزن، عاقلم یکی از قوای نفسانیه است که در یک گوشه مغز ظهور دارد، یعنی این گوشه مغز ابزار اون کار است و نه خود اون قوه. الا ان امزجت موضوعات القوا النفسانیه التي هي منات الادراکات است، این قوا بعد این حرفت امزجه اون موضوعات از اصل و سلامت خود، نه تنها منحرف شد، طوری منحرف شد که قابل درمان نیست. زیرا شما هرچه بدیهیات عقلی را الغا میکنید او بر انکارش اصرار دارد. بل قد استحکم در امزجه اون موضوعات فیها سوء المزاج و استمر به این امزجه موضوعات ما یستوجب العلاج، که قابل علاج و قابل درمان نیست. علاج کی کنمت کاهر الدوا الکی، و الا لما قطع بها کل القطع. انسان که جزم پیدا نمی کند به حقیقت وحدت شخصی و همه کسرات را موهوم نمی داند که واستمر به این امزجه موضوعات چیزی که علاجش دشوار شد. قبلا اگر یک کمی مزنه پیدا میکرد قابل درمان بود، یعنی میشد با یه سلسله غذاها، با یه سلسله آسایش و استراحتها اینها را آدم درمان کند. الان قابل علاجم نیستن. خول تو ما یستوجب و استمر بها ما یستوجب العلاج، نه باید علاج بکنیم، منتها علاج فایده ندارد برای اینها. خلاصه علاج کی کنمد کاخر و دوا الکی، باید اینها رو درمان کرد، منتها علاجش آسان نیست. و استمر به ها چیزی که یستوجب العلاج، باید اینا رو معالجه کرد، منتها نه معالجه سطحی و عادی. برای اینکه اگر اندل انحراف بود معالجه آسان بود، الان معالجهش دشوار خواهد. اینا بالاخره مریضند، باید معالجه بشوند. و الا لما قطع بها کل القطع، اگر مریض نبودن و طبق بیان هست امیر سلام الله در خطبه حمام که دیگران میگن خول تو و ما خول تو، دیگران میگن اینها دیوانن، اینها دیوانه نیستن، و الا لما قطع به این مسئله وحدت وجود کل القطع، پس این نشانه بیماری است و این بیماری هم به دنبال این ریاضت ها پیدا شده، معلوم می شود این ریاضت راه باطلی است. فیکون سبب المعدو و طریق الموصلو بذلک القطع هو اختلال القوة الادراکیه، چون دستگاه ادراکی فاسد شد اینها جزم بی جا پیدا می کنن. خب دستگاه ادراکی از چرا فاسد شد؟ ولا شکه ان کل طریق یکون عبارتن ان اختلال القوة الادراکیه انما یکون طریقا للجهل و نقصان فضلن ان یکون موصلا الى العلوم الیقینیت و الکمالات الحقیقیه. اون ریاضت های توان فرسا که پیامدش اختلال دستگاه ادراکی است و اختلال دستگاه ادراکی پیامدش جزم به بطلان احکام عقلی است، معلوم می شود اون ریاضت راه فساد و جهل است، نه راه تمام و علم و کمال و علم. فیکون سبب المعد و طریق الموصل بذلک القد هو اختلال القوة الادراکیه، و این تردیدی هم ندارد که بلا شک ان کل طریق یکون عبارتا عن اختلال القوة الادراکیه انما یکون طریقا للجهل و النقصان، زیرا علم به همون احکام عقلیه است. کسی عالم است و کامل که اون قوانین عقلیه را بپذیرد. اگر کسی محصول تلاش و کوششش انکار اون قوانین عقلیه بود، معلوم می شود تلاش و کوششش برای جهل و نقصان است. فضلاً ان یکون موصلاً الى العلوم الیقینیت و الکمالات الحقیقیه. اشکالی که مطرح است این است که چگونه شما از یک سلسله مسائل علمی جزم پیدا می کنید که دستگاه مغزی اینها آسیب دی؟ فلسفه چه کار به طب دارد؟ شما الان یک داوری طبی می کنید. اگر چنونچه بدن اینها و آثار بدنی اینها را مشاهده کنید، بعد پی ببرید به اختلال امزجه موضوعات، کاریست طبیبانه به درست. اما شما از یه سلسله مسائل علمی که کیفیات نفسانیان پی بردید به یه سلسله کیفیات جسمانیه که امزجه قوا هستن، امزجه جزء کیفیات محسوس است و علوم جزء کیفیات نفسانیه است، این چه ارتباطی بین اینها است؟ میگن به این که رابطه این کیفیات نفسانیه با اون دستگاه مزاجی رابطه علت و معلول است، منتها معلول با علت قابله، نه معلول با علت فاعله. این قدرت های علمی به نفس وابسته است، منتها نفس با ابزار بدن درک می کند، همونطوری که دیدن معلول چشم است، اون ارتباطی که معلول با علت قابله دارد نه علت فاعله. علت فاعله رؤیت نفس است به وسیله قوه باصره، اما باصره که قوه از قوای نفس است به وسیله عین یعنی چشم کار میکند. چشم اگر آسیب ببیند انسان چیزی که هست نمیبیند، میشود اعما، یا کم میبیند یا زیاد میبیند، میشود اعور، احول و مانند آن. از این جهت است فنقول کیف یمکن استدلال بالقطع علمی الذی هو من قبیل الکیفیات نفسانیه، اینو یه غلط پیدا کردن و لغتشون باطل. بالاخره یه سلسله صور علمیه است و کیفیات نفسانیه. شما استدلال بکنید به این کیفیات نفسانیه بر یه کیفیات جسمانیه که حالا مزاجشون یا معتدل است یا منحرف. انحراف مزاج یه کیف جسمانی است، قطع به بطلان یه کیف نفسانی است. الذی هو من قبیل الکیفیات نفسانیه استدلال بکنید الانحراف امزجت موضوعات القوا که التی هی مل کیفیات الجسمانیه. چه ارتباطی بین این دلیل و مدلول؟ میگن این برهان این است، به اصطلاح از معلول پی به علت میبریم. اگر یک کسی یک کتاب را دو کتاب ببیند، ما اطمینان پیدا میکنیم، استدلال میکنیم که در دید او یک زایعه است، این شخص احول است. قلنا انه من قبیل الاستدلال به ثبوت المعلول على تحقق العلم المسمى ببرهان العين، منتها علت علت قابلی است در حقیقت، ابزار کار است، ابزار نه علت فاعلی، چون اون مزاج نمیفهمد، مزاج فاعل این درک نیست، نفس است که میفهمد. اگر نفس هم فاعل درک باشد به وسیله اعضا و ادوات مزاجی کار انجام میدهد. الا تحقق العله المسمى ببرهان العين عند اهل النظر و بیان العلیت ظاهر. علیت یعنی ما یتوقف و معلول علی، خواه به عنوان متمم قابلیت قابل یا فاعلیت فاعل، یا شرط یا آلت یا اعداد و امثال ذلک، که همه اینها جزء علت تامه است، جزء مجموعه اون علت تامه است. فان اختلال موضوعات القوى النفسانیه عن الاعضاء للآلات الفکریه الدماغیه التي هي، یعنی این ادوات فکری و دماغی، للبصیرت الممیزت الحاکمت علی الاشیاء بماهی علی، اون نیروی عاقله و نیرویی که بصیرت از آن اوست که تمیز میدهد بین اشیاء و بر اشیاء بماهی علی حکم میکند، اون نیروی عاقله و بصیرتی درونی یک سلسله ادواتی دارد. اون ادوات برای عاقله به منزلت اجزاء العین و طبقات العینن لقوت الباصره، همونطوری که باصره ابزاری دارد، بصیرت هم ابزاری دارد. فإن اختلال موضوعات القوى النفسانیه سبب اختلال مدرکات تلک القوى، اگر چون که دستگاه مغزی آسیب ببیند، انسان خرافات را بعد یقینیات می داند، یقینیات را خرافات می پندارد. کما ان اختلال شیء من اجزاء العین موجب للاختلال فی مدرکاتها. چرا؟ لان کل ادراکن، لان کل ادراکن که یکونو به توسط آلتن من الآلات الجسمانیه، هر ادراکی که به وسیله یکی از ابزار جسمانی صورت میگیرد، باید بین اون مدرک و بین این آلت یه پیوند وجودی باشد. لابد و ان یکون به حکم رقیقت حقیقتن و وساطت به وساطت مناسبت جامعه، اون مدرک با این ابزار به منزله یک رقیقت و حقیقتی باشن، به منزله یک مناسب جامعی باشن که این مناسبت جامعه طرفین رو به هم مرتبط می کند. یعنی اون نیروی مدرک یک طرف، این اصل مدرک یک طرف، این ابزار یک سرپل و مناسب جامعی است که واسطه است بین اون مدرک و این مدرک. به وساطت مناسبت جامعت بین طبیعت تلک العالم و نوع ذالک ادراک، یا نه یک رقیقی، یک واسطه بین اون ابزار و بین این ادراک باید واسطه باشد، یه پیوندی باید باشد. و الا لمخت حس بها دون غیرها من الالات، و الا چگونه اون ادراک به وسیله این ابزار انجام میگیرد در بین همه اعضا و ادوات بدن؟ چرا دیدن با چشم انجام میگیرد، شنیدن با گوش انجام میگیرد، فهمیدن با مغز انجام میگیرد؟ گرچه مغز نمیفهمد، گرچه چشم نمیبیند، گرچه گوش نمیشنود، بین اذن و سمع فرق است، بین عین و بصر فرق است، بین مخ و عقل فرق است، ولی بالاخره ابزار کاره. و لمختص اون ادراک به وسیله این آلات دون غیرها من الالات. بنابراین وهین ازن یلزمو ان یکون انحراف و مزاج تلک الاله ان حقیقت هل اعتدالیه یوجبو بطلان تلک، بطلان حکم رقیقه. اگر چنونچه این مزاج اعتدالش از دست داد، رابطه بین این ابزار با اون مدرک، با اون ادراک از بین می رود، اونگاه این مدرک و این ادراک از اون منشأ ادراک گسیخته می شود، جا به جا خواهد شد، سلب اثبات می شود، اثبات سلب می شود. مثل اینکه پرده های چشم اگر جا به جا شد، انسان یکی را دوتا می بیند، یا چیزی که هست نمی بیند. و هین ازن یلزم ان یکون انحراف و مزاج تلک الاله ان حقیقت الاعتدالیه یوجب بطلان حکم اون رقیقه و مناسبت را. چرا؟ ضرورت بطلان حکم شی عند انتفاء شی، این شی به اعتدال مزاج بسته بود. اگر اعتدال مزاج از بین رفت، حکمش که وساطت و پیوند با مدرک بود، اونم از بین می رود. البته اگر چونچه اعتدال مزاج ضعیف بشود، قابل درمان هست، سهل العلاج است و امثال ذلک، و اگر مستحکم بشود این عارضه، صعب العلاج است. فبحسب بعدها، بعد این آلت، عن المناسبه یقع الاختلال و الفساد فی الادراک. اگر اختلال کم بود، انسان احتمال بطلان میدهد، بعد مزنه به بطلان پیدا میکند، و اگر اختلال زیاد بود، جزم به بطلان احکام عقلی پیدا میکند. فکلما انحرف المزاج انحرف المدرکات عن اصلها القویم و نهجها المستقیم ضرورتا، سیما از استحکم ذالک الانحراف و استمر، که در نتیجه علاج ضروری خواهد بود. تا بحث بعدی. الحمد لله رب العالمین.